عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت دوستان بزرگوارم. در دومین جلسه از سلسله مباحث مبانی نفس شناسی در حکمت متعالیه، در این جلسه بحث تعریف نفس رو دنبال میکنیم. در جلسه گذشته اهمیت نفس شناسی رو از نگاه روایات معصومین و نصوص دینی بررسی داشتیم و نیز قسمت هایی که مرحوم آخوند ملا صدرا در خصوص شناخت نفس در اسفار خودشون به طور عمده مطالبی رو ذکر کردن، آدرس و سرفصل های اونو مشخص کردیم. این جلسه قبل از اینکه بحث تعریف نفس رو دنبال بکنیم، لازم می‌بینم چند عبارت از آخوند ملا صدرا در خصوص اهمیت نفس شناسی ذکر بکنم. عبارتی رو ایشون دارن در جلد ششم اسفار صفحه 377 که فرمودن به این تعبیر که مطالعه نفس انسانی سبب آسانتر و راحت فهمیدن دیگر مطالب فلسفی است. یعنی اگه یه نفر تو این مطالب تسلطی داشته باشه، فهم مطالب دیگه فلسفی براش راحت میشه، زیرا نسخه مختصر مطابق با عالم کبیر هستش. نفس انسان یک نسخه مجمل و مختصره که عالم کبیرم هستیم در ارتباط با همین نسخه مختصره، این اجمالش و هستی تفصیلشه. این یک عبارتیه که در جلد ششم اسفار مطرح کردم. در کتاب المبدأ و المعاد صفحه ششم ایشان میفرماین که افضل علوم طبیعی شناخت نفسه، نفس انسانی، و اثبات اینکه آن کلمه نوری و ذات روحانی و شعله ملکوتی. بعد در ادامه می‌فرمایند که شناخت نفس مادر حکمت و اصل سعادت. در ادامه دارن که و چگونه کسی که خود را نشناخته باشد از شناسایی غیر خودش مطمئن باشه. عبارت دیگه ای در کتاب الشواهد الربوبیه صفحه 198 دارن که و آتش آن یعنی نفس پس از استکمال تبدیل به نور محض می شود که به کلی از تاریکی به دور است. خب این مسئله هم در ارتباط با علم هستش که حالا در جای خودش به تفصیل بیان میکنیم که بالاخره استکمال نفس تبدیل میکنه این نفس رو به نور محض. رساله فارسیشون دارن رساله سه اصل در صفحه 7 و 14، از صفحه 7 تا 14 اینجا تعبیراتی رو در خصوص نفس دارن که از جمله میفرماین هر کس معرفت نفس ندارد نفسش وجود نداره، چرا که وجود نفس عین نور و حضور و شعوره. پس اینشان نفس رو برابر با علم و شعور و نور میدانن و کنه کسی که اینها رو نداره نفسی نداره. در همین صفحات میفرماین که جهل به معرفت نفس منشأ شرور و هلاکت آدمی است و تعبیرات دیگه. خب باز در آثار مرحوم آخوند ملا صدرا هست که خب همین مسئله کفایت میکنه که ایشون این مسئله نفس شناسی رو افضل علوم طبیعی میدونن و شناخت نفس رو به عنوان مادر حکمت و اصل سعادت مطرح میکنن. در خصوص تعریف نفس در سفر چهارم از اسوار اربعه، ایشان این گونه شروع میکنن که در جلد هشتم فی علم نفس من مبدأ تکونها من المواد الجسمانیه الى آخر مقاماتها و رجوعها الى غایاتها القصوی و فیه ابواب. الباب الاول فی احکام عامه للنفس. در سفر چهارم در علم النفس از آغاز تکون موجود شدن نفس از مواد جسمانیه تا آخر مقامات و پایان مقامات و بازگشت به سوی غایت نهایی خود، این به عنوان عنوانی هستش که ایشان در ابتدای جلد هشتم شروع میکنن. بعد میفهمین که خب در این ابوابی هستش، باب اول احکام عامه نفسه و فیه فصولون، که البته خب تو این کتاب ها که چاپ شده و فیه فصولون این اشتباهه، و فیه فصلان، چون دو فصل بیشتر در همین قسمت باب اول نیستش. در الفصل الاول فی تحدید النفس و در الفصل الثانی فی ماهیت النفس المطلقه، که حالا در بحث فی تحدید النفس در این جلسه مطالبی رو خدمت دوستان عرض میکنیم. منطقی درباره هر موضوعی شش مطلب رو تبیین میکنم. مای شارح، حل بسیطه، مای حقیقی، حل مرکب، لمع فاعلی و لمع غایی، که حالا ما تک تک این موارد رو توضیح میدیم، مخصوصا در خصوص نفس یک به یک و مورد بررسی قرار میدیم. ترتیب منطقی اقتضا داره که قبل اثبات چیزی و تعریف حقیقی از اون چیز، تعریف اجمالی از اون ارائه بدیم. ملا صدرا تعریف اجمالی نفس رو در ضمن اثبات وجود نفس ارائه میده. از مواردی که در خصوص نفس لازمه بررسی به تفصیل داشته باشیم، بحث مای شارحه هستش. ابتدا مای شارحه چیست؟ اون مای شارحه پرسش از معنای لغوی واژه‌ای میشه که وقتی پاسخ نسبت به اون واژه داده میشه، خب فلان لغت معنیش چیست، به اون پاسخ تعریف لفظی یا شرح لفظ میگن. این شعر در کتاب‌های منطقی معمولا دوستان دیدن سائل از این سوالش ای مهتر، لفظ روشن بخواهد و بهتر، مثل این که بپرسد عنقا چیست، گویی سیمرغ آنکه پیدا نیست. بیان تعریف لفظی مشخصه که موضوع علم لغته و این در ارتباط با منطق دنبال نمیشه، الا اینکه اگر چنانچه یک منطقی معنی لغتی رو، واژه‌ای رو نفهمه، خب نمیتونه درست اونو فهم کنه یا بخواد در ارتباط با سخنان دیگران پاسخی بده یا سخنان دیگران رو نقد بکنه. اما در خصوص معنای لغوی نفس، فعلا به مای شارحه نفس میپردازیم. در کتاب خلیل ابن احمد فراهیدی، کتابی دارم به عنوان ترتیب و کتاب العین، جلد دوم صفحه 1822، در ذیل واژه نفس دارن نفس به معنای روح و عینه، عین یک چیزی رو، نفس یک چیز، روح به معنای نفس. فیروز آبادی در کتاب القاموس المحیط صفحه 520 در ذیل واژه نفس میفرمایند که نفس به معنای روح، خون و عینه. یعنی خلیل بحث روح و عین رو مطرح کرد، فیروزآبادی عین روح رو که مطرح میکنه نفس رو یک معنیش رو معنای خون میدانن. ابن منظور در کتاب معجم مقاییس اللغه جلد پنجم صفحه 460 به نقل از ابوبکر انبازی میفرمایند که نفس را از آن جهت نفس نامیدن که نفس از آن برمیآید، لتولد نفس منها. پس چرا نفس و ابراهیم مصطفی و جمعی در ارتباط با کتابی که تألیف کردن المعجم الوسیط صفحه 940 و فخر الدین تریحی در کتاب مجمع البحرین تحقیق جناب آقای احمد حسینی جلد چهارم صفحه 347 و 348 در ذیل ماده نفس فرمودن که واژه نفس در لغت به معنای شخص، روح، خون، حقیقت شی، قصد، نیت و غیره به کار رفته است. خب اینم در خصوص کتاب‌های لغت. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن جلد 14 صفحه 312 چاپ دارالکتب الاسلامیه ایشان می‌فرمایند که با تأمل در موارد استعمال لفظ نفس به دست می آید که این کلمه معنایی ندارد جز معنای کلمه‌ای که بدان اضافه می شود. بنابراین نفس و شی همان شیه، نفس الانسان همان انسانه، نفس الحجر همان حجره. یعنی وقتی که اضافه میشه، خب نفس الحجر میشه معنی همون حجره. نفس بستگی داره به چی اضافه بشه. اگر این لفظ را جدا از مضاف الیه به کار برن معنای محصلی ندارن، لذا برای تأکید به کار رفته میشود، مانند جا یعنی زیدون نفسه، یعنی زید خودش نزد من آمد. این نفسه تأکید در ارتباط با زیده و به همین معنا بر هر چیزی قابل اطلاق است، بر هر چیزی قابل اطلاقه، بر خداوند عالم هم قابل اطلاقه. کتب علی نفس رحمه که فرض کرد خدا بر خود رحمت را. خب اینجا نفس رو در ارتباط با خدا استعمال کرده. بعدن فرمودن خب اول استعمال چنین بوده، بعدن استعمال این لفظ در مورد انسان شیوع پیدا کرده و حتی بدون اضافه بر شخص انسان که مرکب از بدن و روح است اطلاق شده، مانند هو الذی خلقکم من نفس واحده، سوره مبارکه اعراف آیه 189. خب اینجا پس یعنی از یک شخص انسان. و گاهی هر دو معنا در یک آیه به کار رفته، یعنی هم در خصوص نفس در خصوص مرحوم علامه امینی در جلد دیگه‌ای از کتاب المیزان خودشون جلد ششم صفحه 191 خب مطالبی دارن که بین این مجامع لغوی که تعبیرات و معانی مختلفی در خصوص نفس آوردن ایشان کوشش میکنه که بین اینها جمع بکنه. میفرمایند چه بسا منشأ نامگذاری دم و بازدم به نفس و نیز خون و نطفه به نفس این باشد که این امور در قوام انسانی نقش اساسی دارند. یعنی انسان دیده است که آنچه به عصب ظاهر فارق بین زنده و مرده است همین نفسه، یا دیده که حس و حرکت انسان به جریان خون در بدن وابسته است لذا آن را نفس نامیده، و یا دیده که این نطفه است که به انسان تبدیل می شود و به این ترتیب رسیده است که نفس انسان همان اجزای اصلی موجوده در نطفه است، اجزای اصلی موجود در نطفه است. پس این تقسیم جنبندی هم که مرحوم علامه امینی میکنن که خب جنبندی مناسبی هم است در این خصوص، تا میرسیم به معانی اصطلاحی که در خصوص نفس مطرح شده. خب در این خصوص تعاریف مختلفی مطرحه، شاید به بیش از 40 قول در تعریف نفس به صورت اصطلاحی ما مطلب داشته باشیم. اما چون محل بحث در کتاب حکمت متعالیه هست که ببینیم به صورت اصطلاحی مرحوم آخوند ملا صدرا چگونه نفس رو تعریف کردن، باید توجه داشته باشیم که ملا صدرا نفس و حیات و گاه به معنای وسیع در نظر میگیره و گاه به معنای محدود. حالا من عبارتی رو میخونم که از جناب استاد مصباح یزدی در شرح جلد 8 اسوار که خب یه 2 جلدی هستش، جلد اول صفحه 39 در پاورقی ایشان میفرمایند که در کتاب اسفار نیز حیات گاه به معنای وسیع و گاه به معنای محدود خود به کار رفته و همین امر سبب شده که برخی از معشیان اسفار گفتن که نوعی تهافت و تناقض در عبارات صدر المتعلهین وجود دارد، چرا که گاهی برای مراتب مادون حیوان حیاتی رو در نظر نمی گیرد و گاه نیز مانند بحث حاضر نباتات را نیز دارای حیات می داند. در همین جلد 8 وقتی مطرح می کنه ایشان بحث نفس و حیات رو که مطرح می کنه قائله که گیاه هم نفس داره، اما در جای دیگه ای که جناب استاد مصباح یزدی هم اشاره کردن نفس رو متوقف به گیاه نمیدونه، یعنی متوقف به انسان میدونه و حیوان میدونه و مادون اونو قائله که نفس ندارن. پس اینم یک اشاره شد نسبت به تعبیری که مرحوم آخوند ملا صدرا استفاده کرده. اما بر میگردیم به اون مواردی که در منطق مطرح میشه که اینو مرحوم حاجی سبزواری در منطق منظومه به شعری در آوردن که اصل مطالب 3 علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لمه. اساس مطالب و متوقف به 3 علم دونستن، مطلب ما و مطلب حل و مطلب لمه. پس اساس پرسش ها 3 قسمن، یه پرسش از چیستیه، یه پرسش از هستی بود و نبودشه و پرسش از چرایی. در خصوص مایی که مطرح شد پرسش از چیستی، گفتیم که مای شارحه هستش و مای حقیقیه. تا حالا در خصوص مای شارحه توضیح دادیم، یعنی از لحاظ لغوی مطرح کردیم که واژه نفس چه معانی داره و جنبندی که مرحوم علامه طباطبایی کردن. حل بسیط و حل مرکبه، لمه فاعلی و لمه غایی هستش. در مای شارحه گفتیم که خب بله، یه لغتی رو واژه‌ای رو میخوام ببینیم معنیش چیه که خب چنین کاری شد. در خصوص مای حقیقیه اینجا سوال از ماهیت و حقیقت امری میکنن که در خارج تحقق داره و این مفهوم ذهنی ما بر اون دلالت میکنه. یعنی وقتی در خصوص مای حقیقیه داریم صحبت میکنیم دیگه در مورد نفس کاری به لغتش نداریم که این معناش چی میشه، میخوام بررسی بکنیم که این حقیقت نفس، نفس که یک حقیقت خارجی است، اینو بشناسیم. در حل بسیط در این مرحله انسان خواهان تصدیق به وجود شیء، از این رو با کلمه حل آیا سوال خودشو مطرح میکنه، آیا فلان چی وجود یافته یا موجوده، حل نفس و موجود، آیا نفس موجوده یا موجود نیست، آیا روح موجوده یا موجود نیست؟ آیا فرشته موجوده یا موجود نیست؟ در حل بسیطه بعض از بود و نبود شی مطرح میشه. در حل مرکبه، یعنی پس این گونه شد که ابتدا ما اومدیم که تعریف لغوی رو مطرح کردیم، ما اشاره، حالا باید در ادامه کار ما حقیقیه رو، حقیقت نفس و نفس انسانی که خارجیت داره رو توضیح بدیم. در خصوص لمه فاعلی و لمه قایم، استاد مطهری در جلد دهم از مجموعه آثار خودشون صفحه 528 به خوبی با تشبیه ثانیه شماری بحث لمع فاعلی و لمع قایی رو توضیح میدن. ایشان می نویسن که گاهی سوال از علت فاعلی و گاهی سوال از علت قایی می شود. مثلا ما یه وقت سوال می کنیم چرا خارهای این ساعت حرکت می کنند؟ یعنی چه نیروی آن را به حرکت در می آید؟ پس این چی شد؟ صحبت از چرایی فاعلیه، لمع فاعلیه. و یه وقت سوال از غایت می کنیم، این ثانیه شمار که حرکت می کند برای چه حرکت می کند؟ یعنی برای چه هدفی در حرکت است؟ یا در مورد انسان ها که کارهایشان از روی غایته، مثلا می پرسیم چرا این کلاس رو انتخاب کردیم؟ این چرا در اینجا سوال از غایته، یعنی باعث تو، محرک تو، هدف تو در این کار چیست؟ پس اینکه در ارتباط با لمه فاعلی و لمه قایی خب به خوبی اینو توضیح میدم. جناب استاد مصباح یزدی باز یک عبارت مناسبی رو دیدم در جلد، در شعر جلد هشتم اسفار که دو جلدی هستش، جلد یکم صفحه 32 می نویسن که در ابتدا مفهوم اجمالی از موضوع آن ارائه می گردد، یعنی مای شارحه، سپس وجود آن ثابت می شود. حل بسیطه، یعنی ترتیب منطقی شش مطلب رو دارم بیان می کنم، و پس از اثبات وجود دیگر بار تعریف حقیقی کاملی از آن بیان می گردد، مای حقیقیه، و سرانجام خواص و آثار آن مورد بحث و گفتگو واقع می شود. حل مرکبه به گونه ای که علت فاعلی و غایی آن نیز معلوم گردد. پس این ترتیبی که ایشان بیان می کنند در ارتباط با این شش مطلب. میریم سر عبارت اسفار. ایشان مرحوم آخوند ملا صدران می فرمایند نحنو نرید و ان نذکر فی هذا الفصل البرهان علی وجودها مطلقا و الحدل ماهیتها نفسا. می فرماین که ما اراده می کنیم که ذکر کنیم در این فصل اول برهان بر وجود این نفس به صورت مطلق و تعریف برای ماهیت نفس از حیث نفس بودن. ایشان یه نکته ای رو اشاره میکنن که حالا این نکته محل بحث هستش و حالا اینو من چون فرصت به اتمام رسیده در جلسه بعد توضیح میدم. ایشان میفرماید که در خصوص بسیط، شیء بسیط، یه حکم رو بیان میکنن که فَإِنَّ الْبَسِيطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ وَلَا عَلَيْهِ بُرْهَانٌ مِنْ جَهَةِ هُوِيَّةِ الذَّاتِ الْبَسِيطَةِ وَلَكِنْ مِنْ جَهَةِ فِعْلِهِ أَوْ إِنْفِعَالِهِ مِمَّا يَقْبَلُ التَّحْدِيدَ وَيُغَامَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ فَهَكَذَا شَأْنُ النُّفُوسِ وَالصُّوَرِ بِمَا هِيَ النُّفُوسُ وَالصُّوَرُ. میفهمون که بسیط و این لم یکن، اگرچه نیست براش حدی. خب حالا اینجا نفسم که امر بسیطی میدونن، میگم بسیط تعریف نداره، ولا علیه برهانی، و برهانی نمیشه برون ارائه داد از جهت هویت ذات بسیطش، ولیکن از